ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 4 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش های مربوط به افغانستان خواهید شنید که در حالی که تلاش های جدی ملی و بین المللی به هدف مصالحه با طالبان در افغانستان جریان دارد، سازمان عفو بین المللی یا امنیستی اینترنشنال گفته است این مذاکرات نباید سازش هایی را در بر داشته باشد که منتج به چشم پوشی از حقوق بشر در افغانستان شود. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم. برنامه آشیانه و ورزش هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنوید که حکومت سوریه میگوید در برابر یک حمله مخالفان مسلح در شمال این کشور که منجر به کشته شدن 120 نفر از اساکر دولتی شد، واکنش قاطعانه نشان خواهد داد. و اما نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیوان.
مقام های ایساف می گویند ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان بدون حمایت نیروهای هوایی ناممکن است و مقامات ولایت پروان از تلاش ها به خاطر انتقال دو جسد سربریده شده از ولسوالی سیاگرد این ولایت خبر می دهند. مقام های ایساف می گویند ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان بدون حمایت نیروهای هوایی ناممکن است. جنرال جوزف بلات سخنگوی ایساف بر رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی و افغان برای اجرای عملیات مشترک نظامی در افغانستان نیاز دارند تا از نیروهای هوایی کار بگیرند. این اظهار در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته هشدار داد که اگر نیروهای بین المللی بر راه اندازی حملات هوایی و بمباردمان خانه های افغان ها ادامه بدهند، این کار آنان یک عمل اشغالگرانه تلقی خواهد شد. مقامات ولایت پروان میگویند که تلاش ها به خاطر انتقال دو جسد سربریده شده از ولسوالی سیاگرد پروان به بامیان ادامه دارد. عبدالبصیر سالنگی ولی پروان میگوید به خاطر موجودیت ماین در اطراف این اجساد و کمین طالبان در این منطقه تا هنوز جسد رئیس شورای ولایتی با یک تن از همراهان وی به بامیان انتقال نیافته است. جواد زهاک رئیس شورای ولایتی بامیان روز شنبه زمانی که میخواست از راه دری غوربند با ولایت بامیان برود، در ولسوالی سیاگرد از سوی افراد ناشناس ربوده شد. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست، 12 تن با شمول 3 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. جنرال افسر دوست قماندان قرارگاه مشترک این ولایت بر رادیو آزادی گفت که حالت 3 تن از زخمیان وخیم گفته شده است. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی نپذیرفته است. در یک حادثه ترافیکی در دهمزنگ شهر کابل پیش از چاشت امروز حداقل 5 تن زخمی شدند. محمد داوود امین معاون امور امنیتی قماندانی زون 101 آسمایی بر رادیو زدی گفت که حالت شماره از زخمیان این حادثه وخیم گزارش شده است.
اطلاع راپوری که از حادثه مجازی ترافیکی زون 101 کابل به ما رسید، مادی احتیاطی خود دریور بوده که سبب چپا شدن و وزمون شدن این واسطه شده و تعداد 4-5 نفر زخمی را انتقال دادن که در وضع از این 4-5 نفر زخمی هم وضعیتش اکمی وخیمتر از دیگاش خوبتر است.
اما برخی از رسانه ها گزارش دادند که در این رویداد 13 تن زخم برداشتند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. سلطان سرور با خبرهای منطقه و جهان با شماست. رادیو آزادی
حکومت سوریه می گوید در برابر یک حمله مخالفان مسلح در شمال این کشور که منجر به کشته شدن 120 نفر از اساکر دولتی شد، واکنش قاطعانه نشان خواهد داد. ابراهیم اشار وزیر داخلی سوریه گفت که حکومت به اقدامات قاطعانه دست خواهد زد.
انطلاقا من مسئولیت دولت فی الحفاظ على حیات المواطنین،
حفاظت از جان نظامیان و غیر نظامیان و تعمیرات دولتی که ملکیت عمومی باشند مسئولیت دولت است. ما طبق قانون به اقدامات نیرومند و قاطعانه دست خواهیم زد و در برابر هیچ نوع حملات مسلحانه که امنیت و ادبای کشور را هدف قرار دهند خاموش نخواهیم نشست. تفصیلات حمله گزارش شده دیروز در شهرک جسر صغور مورد تایید قرار گرفته نمی‌تواند، چون حکومت سوریه اکثریت رسانه‌های بین‌المللی را از فعالیت در این کشور منع کرده است. مخالفین حکومت سوریه بیم دارند که دولت با این اعلان خود برای شدت هرچه بیشتر سرکوبی مظاهرتچان زمینه سازی می‌کند. در این میان آلان جوپه وزیر خارجه فرانسه گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با سرکوب ساختن تظاهرات مسالمت آمیز مشروعیت خود را از دست داده است. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند بیش از 1000 نفر در تظاهرات جاری از دونی ماب این سو در سوریه کشته شدند. قصر سفید دیروز خواهان انتقال فوری قدرت در یمن شد. این در حالی است که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن برای علاج در عربستان سعودی می باشد. صالح پس از آن که روز جمعه گذشته در یک حمله راکتی بر قصر ریاست جمهوری در صنعا زخمی شد به عربستان سعودی رفت. علی عبدالله صالح که از مدت 33 سال زمامدار یمن می باشد از چندین ماه به این سو با تظاهراتی روبروست که خواهان استعفای وی هستند. تظاهرات یمن در این اواخر با نزای مسلحانه تبدیل شده است. جی کارنه سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که انتقال سریع قدرت به نفع مردم یمن است. همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز یک بار دیگر روی حمایت واشنگتن از توافقی که منجر به انتقال صلح آمیز قدرت شود تأکید کرد. مسلماً که من نمیتوانم درباره آن چی که رئیس جمهور صالح میخواهد حدس بزنم و یا چیزی از این قبیل، اما ما میخواهیم تأکید کنیم که ما خواهان انتقال صلح آمیز و منظم قدرت هستیم، یک انتقال یاری از خشونت که طبق قانون اساسی یمن باشد. موقف ما تغییر نکرده و همچنین تغییر نخواهد کرد. به نظر ما انتقال فوری قدرت به نفع مردم یمن است. دیروز پیشتر از این مخالفان از انتقال قدرت با معاون رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی حمایت کردند. بعد دنبال آنکه صالح حازم سعودی شد، هادی زمام امور یمن را به دست گرفته است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی فارس ایران گزارش می‌دهد که این کشور تحت البحری های خود را به بحیره احمر فرستاده است. این نخستین بار است که قوای بحری ایران به چنین اقدام دست می‌زند. گزارش از قول یک مقام دولتی که نامش گرفته نشده خبر می‌دهد که این تحت البحری ها در آب‌های بین المللی معلومات جمع و کشتی‌های جنگی دیگر کشورها را شناسایی خواهند کرد. خبر می‌افزاید که این تحت البحری ها که با همراهی کشتی‌های جنگی ایران به منطقه فرستاده شده بودند تا در خلیج عدن از دزدان بحری جلوگیری کنند، چند روز قبل داخل بحیره احمر شدند. ایران قبل از این گفته بود که کشتی‌های جنگی خود را برای مبارزه در برابر دزدان بحری سومالیا به منطقه فرستاده است، ولی از فرستادن تحت البحری ها چیزی نگفته بود. اسرائیل سفر دو کشتی جنگی ایران در اوایل سال جاری به سوریه را یک عمل تحریک آمیز خوانده محکوم کرده بود. وزیر خارجه رژیم قذافی در لیبیا به چین رفته تا ضرورت حل مسالمت آمیز بحران لیبیا را مورد گفتگو قرار دهد. عبدالعاطی العبیدی بعد از آن از چین بازدید میکند که دیپلماتان این کشور در این اواخر با رهبران مخالفین قذافی ملاقات کردند. این در حالی است که نماینده دیمیتری مدودیف وزیر خارجه روسیه به آفریقا برای گفتگو با رهبران مخالفین رژیم قذافی به شهر بنغازی رسید. چین و روسیه از کشورهایی هستند که از رأی دادن به فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر آغاز حملات هوایی بر قوای قذافی در ماه مارچ خودداری کردند. شورای امنیت این فیصله را برای حمایت غیر نظامیان از حملات نیروهای قذافی صادر کرد. چین و روسیه از گسترش عملیات نظامی ناتو در لیبیا ابراز نگرانی کرده، خواهان حل مسالمت آمیز نزاع در این کشور هستند. مقامات روسیه و گرجستان در یک دور جدید مذاکرات با هم گفتگو می کنند. گفتگوهای 16مین دور مذاکرات دو کشور بعد از سال 2008 در حال برگزار می شود که گرجستان دیروز گفت تلاش بمبگذاری در یکی از دفاتر ناتو در تبلیسی را که به دستور روسیه انجام می شد خونسا ساخته است. گرجستان می گوید این دومین بار است که تلاش چنین حمله را ظرف هفته گذشته ناکام می سازد. روسیه و گرجستان این گفتگوها را به خاطر برا انداختند تا به ارتباط مناطق جدایی طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازیا میان دو کشور بار دیگر جنگ رخ ندهد. این گفتگوها به میانجیگری اتحادیه اروپا، ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام می شود. روسیه بعد از جنگ کوتاه سال 2008 با گرجستان استقلال این دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به رسمیت شناخته است. پایان اخبار.
ساعت 3:09 به وقت افغانستان. سلام را از رادیو آزادی می شنوید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل گزارش داریم. سازمان عفو بین المللی گفته است مذاکرات با طالبان نباید منتج به چشم پوشی از تخطی ها از حقوق بشر شود. آیسف ادامه مبارزه با تروریسم را در افغانستان بدون حمایت نیروهای هوایی ناممکن می داند. سری به ولایت نیمروز زده و می بینیم که در این ولایت چگونه به عوض پول افغانی از تومان ایرانی استفاده می شود.
ما کلان جنس که میخره به حساب افغانی میخره، بله فروش ما تومانه، ولی ما خیلی چیز هم هست، زلر هم هست، یه خورده تومان بالا میشه پایین باشه، ما خیلی زلره.
در برنامه ورزش از قهرمانی افغانستان در مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا خواهید شنید و برنامه آشیانه را هم در نیمه دوم ساعت داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. در حالی که تلاش‌های جدی ملی و بین‌المللی به هدف مصالحه با طالبان در افغانستان جریان دارد، سازمان عفو بین‌المللی یا امنیستی اینترنشنال میگوید این مذاکرات نباید سازش‌هایی را در بر داشته باشد که منتج به چشم‌پوشی از حقوق بشر در افغانستان شود. سازمان عفو بین‌المللی میگوید طالبان باید گرد میز مذاکرات در افغانستان شاهد حضور تعداد از زنان پرنفوذ هم باشند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
کیت آلن رئیس سازمان عفو بین المللی یا امنیستی اینترنشنال در یک پیام فرستاده شده به روزنامه گاردین برتانیا گفته است مذاکرات با طالبان جهت ختم جنگ در افغانستان نباید چشم پوشی های را از حقوق بشر در آن کشور در بر داشته باشد. به گفته ی سازمان عفو بین المللی، اول آن هدر رهبران طالبان که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است نباید عفو گردیده و معافیت حاصل کنند. به گفته امنیستی اینترنشنال، در حالی که جهان از دستگیری رادکو ملادیچ رهبر سربها در ایام جنگ بوسنیا و محاکمه وی در هاگ تجلیل می کند، معافیت دادن به گروه دیگری از مرتکبین حقوق بشر در یک نقطه دیگر جهان چی پیغام را برای جهانیان خواهد رساند؟ دوم، این که در هر نوع مذاکرات با طالبان باید نقاط واضح و آشکار در مورد حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی موجود باشد. به گفته امنیستی اینترنشنال، حقوق این گروه‌ها نباید تحت شوهای یک صلح نامعلوم قرار بگیرند. سوم، این که به گفته امنیستی اینترنشنال به طالبان نباید اجازه داده شود از فعالیت گروه‌های حقوق بشر، خبرنگاران، مدافعین حقوق زنان و کارمندان خیریه بین‌المللی جلوگیری کنند. به گفته امنیستی اینترنشنال، یکی از نشانه‌هایی که گویا افغانستان از جنگ و حالت جنگ دور می‌شود این خواهد بود که زنان در هر نوع مذاکرات صلح با طالبان سهیم گردند. سازمان عفو بین المللی می گوید بگذارید طالبان این را بدانند که موضوع مذاکرات با آنها جدی است و آنان باید گرد میز مذاکره شاهد حضور تعداد از زنان پرنفوذ افغان باشند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
سه و سیزده دقیقه به وقت افغانستان است. آیسف ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان را بدون حمایت نیروهای هوایی ناممکن می داند. سخنگوی این نیروها در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت نیروهای بین‌المللی و افغان برای اجرای عملیات مشترک نظامی در افغانستان به حمایت هوایی نیاز دارند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته هشدار داد اگر نیروهای بین‌المللی بر راه اندازی حملات هوایی و بمباردمان خانه‌های افغان‌ها ادامه بدهند، این عمل نیروهای بین‌المللی عمل اشغالگرانه تلقی خواهد شد. شرح بیشتر از احمد جعفر احمدی از کابل.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان با صراحت نگفتند که حملات هوایی آنان در افغانستان ادامه می‌یابد، اما این نیروها استفاده از نیروی هوایی را در عملیات ضد مخالفان نیاز اساسی می‌دانند. هفت روز پیش رئیس جمهور کرزی با جدیت از نیروهای خارجی خواست تا حملات هواییشان را متوقف کنند. از جنرال جوزف بلاد سخنگوی نیروهای آیسف پرسیدم که نیروهای خارجی به اجرای حملات هوایی در افغانستان ادامه خواهند داد و راه اندازی این حملات یک امر ضروری در مبارزه با تروریسم است؟ سخنگوی آیسف محتاطانه جواب داده است.
It is, I think, a very clear issue that we need air support.
فکر میکنم این یک موضوع بسیار روشن است که ما برای اجرای عملیات مشترک به حمایت هوایی نیاز داریم. حمایت هوایی در عملیات حمایوی و اکتشافی نیز ضروری است. به نظر من ما نمیتوانیم کمپاین مبارزه با تروریسم را بدون حمایت نیروهای هوایی انجام بدهیم.
We cannot carry out this campaign without support by air forces.
مقام های افغان میگویند در بسیاری موارد دیده شده که نیروهای بین المللی حملات هوایی را بر اساس اطلاعات نادرست استخباراتی و بدون دقت کامل انجام دادند. گفته می شود ظرف سالهای اخیر هزاران غیر نظامی افغان در این حملات هوایی نیروهای بین المللی جانهایشان را از دست دادند. بعد دنبال کشته شدن 14 زن و کودک در هفته گذشته در یک عملیات نیروهای خارجی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند، رئیس جمهور کرزی هشدار داد که اگر حملات هوایی نیروهای خارجی در افغانستان متوقف نشود، تکرار این حملات عمل اشغالگرانه تلقی خواهد شد.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که حملات هوایی به خانه های افغانستان نشود، به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه.
نزدیک به 10 روز پیش رئیس جمهور کرزی آنچه را عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی در افغانستان خواند خلاف منافع ملی افغانها و مبارزه علیه تروریسم در این کشور دانست و به وزیر دفاع ملی افغانستان دستور داد تا زمینه را برای اجرای عملیات نظامی توسط خود افغانها مساعد کند. اثرات منفی ناشی از اجرای عملیات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان نه تنها کاسه صبر ارگ نشین‌ها را لبریز کرده، بلکه شورای علمای سرتاسری افغانستان را نیز واداشته تا این عملیات را غیر قابل قبول بخواند و آن را عامل گسترش دامنه ناامنی‌ها در این کشور بداند. اما نیروهای بین المللی می گویند 95% عملیات نظامی به طور مشترک با نیروهای افغان اجرا می گردد و کوشش می شود تا در آن به غیر نظامیان آسیب وارد نشود.
تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت در رابطه با اینکه خانمه در ولایت تخار پس از آن که توسط تعدادی از مردان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، توسط یکی از اعضای نزدیک خانوادهش به قتل رسید. خبرنگار رادیو آزادی همین موضوع را در موردش تحقیق خواهد کرد. البته تا لحظات بعد در بازار ولایت نیمروز همه معاملات با پول ایرانی یعنی تومان صورت میگیرد. مسئولان مربوط در ولایت نیمروز میگویند که به جرم استفاده از اسعار خارجی در معاملات تجارتی تا حال 10 تن را بازداشت کردند، ولی هنوز هم در معاملات از تومان ایرانی کار گرفته می شود. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
اینجا بازار شهر زرنج ولایت نیمروز می باشد. وقتی داخل این بازار می شوی فکر می کنی که ایران است، چون از هر طرف صدا می شنوی که تومن تومن. در این بازار همه معاملات عمده و پرشون به پول ایرانی یعنی تومن صورت می گیرد. نعمت الله اکنون از دکانداران این بازار چه می باشد؟ او که پول ایرانی در دست دارد می گوید که همه خرید فروش را به پول ایرانی انجام می دهد. با گفته او پول ایرانی ثبات نداشته و از این ناحیه آنها متضرر می شود.
کاروبار مولا کلان از پول سه کنه کار 99% تومنه به روز، یعنی 1000 افغان تو معامله نمیره. ما افغانی کلان از ما تومنه دولت اصلا بزی موزی فکر نمیره. با فکر ما خیلی بهتر ما سما کلان جنس که میخره به حساب افغانی میخره، بل فروش ما تومنه. ولی ما خیلی چیز ما زلاله ما یه خورده تومنه بالا میشه پایین میشه، ما خیلی زلاله. ولی از دولت خواهش میکنه اینکه کلان به نیمروز قونی معامله باشه بهتر.
به گفته نعمت الله دولت باید از این کار جلوگیری نماید تا دیگر متضرر نشود.
راهی مگه میتونه دولت کار پیش ببره؟ نظارت داشته باشه تو داخل شهر بگرده و دکاندارا تجار مانگی کنه که به حساب پول افغانی معامله کنه. اونا که معامله کنه کلا دکاندارا به حساب افغانی معامله کنه.
طبق ماده 31 قانون در افغانستان بانک معامله با هر نوع پول خارجی در کشور جرم است. قمندان امنی امروز ملپاس عبدالجبار پردلی میگوید که تا به حال به این جرم 10 تن را بازداشت نموده است و آنها با کسانی که در معاملات از اسعار خارجی استفاده میکند برخورد جدی میکند. از سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز استفاده از پول افغانی را مهمد اقتصادی کلان در کشور می داند. با گفته آنها وقت از پول افغانی در معاملات تجاری استفاده نشود باعث تضعیف اقتصادی کلان و بالاخره درآمد ملی می شود. محمد ناصر موین استاد پهنده اقتصاد پوهنتون هرات عوامل و رایل های این معضل را چنین بیان می کند.
یکی از فاکتورها فاکتور هم مرز بودن میتونه باشه و سایر فاکتورها در واقع درجه بی‌اعتمادی مردم به پول. ولی بیشتر که به سر اخلاق تجارتی هم کار شه و بیشتر برای تاجرها و برای کسایی که در بازار کار میکنن بیشتر برای از اونها ذهنیت داده شه، ارزش پول ملی به عنوان یک پولی که هویت ملی متبارز میسازه برای از اونها بیشتر تر کار شه.
اگر شما کوشش نمودیم تا نظر مدیریت در افغانستان بانک در نیمروز را نیز با خود داشته باشیم، ولی با آن موفق نشدیم. باید گفت اگرچه اسعار خارجی از سوی تجار در معاملات خود استفاده میکند، اما فعلاً مامورین دولت نیز با آن روی آورده است. در ولایت نیمروز اکثر از مامورین دولت وقتی معاش افغانی را میگیرد، آن را به بازار برده و به تومان ایرانی مبادله میکند و بعد از آن در خرید و فروش کار میگیرد که این خود یک تخطی است. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت نیمروز.
گزارش بود ولایت نیمروز در رابطه با استفاده از پول تومان در معاملات تجارتی. اردوی پاکستان به دنبال ناکامی های اخیر با انتقاد های شدید اعضای پارلمان، فعالان حقوق بشر و حتی مردم عادی این کشور روبرو شده است. این انتقاد ها بیشتر به خاطر اند که اردو نه تنها 25% بودجه را به خود اختصاص داده، بلکه از جانب دیگر در کنار وظیفه اصلی خود کاروبارهای دیگر را نیز به پیش میبرد که در نتیجه آن نظامیان توانستند صاحب دارایی ها و ملکیت های فراوان شوند. فشرده ای از گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در همین از قادر حبیب میشنوید.
ماه اخیر یک ماه پرجنجال برای اردوی پاکستان بود. واقع اول عملیات کماندوهای آمریکایی بر منزل اسامه بن لادن در دوم ماه می در شهر ابتاباد در نزدیکی یک اکادمی نظامی بود که بدون آگاهی اردوی پاکستان صورت گرفت. بعد دنبال آن در 27 می بر پایگاه قوای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله صورت گرفت که 16 ساعت دوام کرد و در آن 10 سرباز و 4 فرد مسلح کشته شدند. این که اردوی پاکستان نتوانست این گونه یک مرکز مهم نظامی را مسئول نگه دارد برای بسیاری ها سوال برانگیز بود. در 29 می خبرنگار پاکستانی سید سلیم شهزاد ربوده شد. وی به دنبال نشر یک گزارش تحقیقی درباره حمله بر پایگاه قوای بحری در اسلام آباد پایتخت پاکستان اختطاف شد. شهزاد در این گزارش گفته است که در این پایگاه زمان درگیری رخ داد که گفتگوهای سری میان القاعده و اردو به ناکامی انجامید. شهزاد بعد از نشر این گزارش تحقیقی گفت برایش هشدار داده شده است. جسد وی که در آن آثار شکنجه دیده می شد دورتر از اسلام آباد به دست آمد. انگشت اتهام در قتل شهزاد به سوی آیس آی گرفته شد. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران درباره قتل شهزاد و گزارش خواهان تحقیقات هستند که به سبب آن از سوی آیس آی یا اداره استخبارات پاکستان به شهزاد هشدار داده شده بود. آیس آی این اتهام را رد می کند. اما این رویدادها پرسش های را در ارتباط با کارکرد اردو و آیس آی در پاکستان به میان آورده است و حتی رسانه ها اعضای پارلمان و مردم این کشور می پرسند که چرا اردو باید دارای سرمایه های زیاد باشد. زاهد حسین خبرنگار مقیم اسلام آباد می گوید موارد دیگر انتقاد نیز بر آیس آی موجودند. وی می گوید این که پولها به کجا می روند پرسش های زیاد موجودند. آیا بودجه بزرگ نظامی به شکل مناسب مصرف می شود؟ روی این نوع پرسش امروز فردا بحثای جریان دارد. درباره خود اردو به خاطر برخورد با این نوع وضعیت روی مسلکی بودن آن هم پرسش های موجودند. بخصوص پرسیده می شود که اردو فراتر از امور مسلکی خود کاربارهای دیگری هم دارد.
خانم در ولایت تخار پس از آن که توسط تعدادی از مردان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، توسط یکی از اعضای نزدیک خانواده‌اش به قتل رسید. شاهدان و مردم محل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند کسانی که بالای این دختر تجاوز جنسی کردند افراد مسلح بودند. دیان احمدی به قریه رفته که این قضیه رخ داده و خواسته موضوع را از نزدیک دنبال کند. اما باید بگویم که در هنگام تهیه این گزارش خانم یاد شده هنوز هم در وضعیت وخیم صحی در شفاخانه به سر می برد، اما گزارش‌های تازه می‌گویند که وفات کرده است.
روستای در منطقه موسوم به قلبرس در فاصله 10 کیلومتری در اومه شهر طالقان موقعیت دارد. این روستا به آلوچه قشلاق شهرت دارد که باز هم شاهدی دیگری از جنایات تازه ای است. من گزارش را دریافتم که بدن خانم در این روستا با ضربات تبرچه شق شق گردیده است. راهی این دکده گردیدم، جاده های طولانی خامه را پیمودم و به آن روستا رسیدم. از ساکنان ده پرسیدم، خانه ای را به من نشانه گرفتند. مردم ده گفتند که امان خانه ای است که یک ماه و نیمی پیش دختر 12 سالش از سوی 8 تن افراد مسلح با یونیفرم پلیس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. به درب این خانه رسیدم، دروازه را دقل باب کردم. خانم در پشت این درب صدا زده گفت: چی میخوایی؟ گفتم: خبرنگار رادیوی آزادی هستم، میخواهم بپرسم که لطیفه خانمی در این خانواده وجود دارد؟ گفت: بله. گفتم: بدن او را چرا با تبرچه شق شق کردند؟ گفتم: میخواهم جزئیات این رخداد را برایم قصه کنید. گفت: دیگر هرگز با خبرنگاران صحبت نمی نمایم. چی کردند؟ دختر 12 ساله ما مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. زمانی که خبرنگاران افشا کردند ما بدنام شدیم و پلیس و دولت هم دشمن ما شد. او به ادامه صحبتش اضافه کرد:
برای ما وعده داد پلیس و دیگر و دیگر نمیدیم اگر کرد و نه دیگر و نه دیگر. حالا من نه در خبرنگار حاضر میشم نه کدام مصاحبه میتم. اما قدر دیابوی ما رفت از یکی بس هست برای ما پند هست. مصاحبه کردیم مردم قفلاغ بودیم نادام بودیم. در تلویزیون ها فرق شد دیگر و حاضر چی شد دیگر. مجرم ما را گیر نیامد. مجرم ما را گیر ندار. آمدن تو بالا چی شد مخصوص زمانت کشده گیتم.
من پشتی در ماندم. در فاصله دورتر از خانه چند تا مرد مصروفی دراوی گندم بود. آنان برایم صدا کرد و جریان را چنین قصه کردند:
نامم عبدالصادر. ما هم یه دراو میگن سبی زنی اسلام باید صدا کرد که والا بیا که کشت. با دیگه بدن بود که مردکم تو گریخت. گریخت تا قاتل بگیرین. گفت ما دیدیم که برای مردکم فرار کرد بیا. اومدیم که زیاده قید توار سب همه تو بریده رفت. زنش از زده می از شریف هست دیگه فامیلش نیفهم چه. هیچ او قضیهش نیفهم که بخاطر چی زد دیگه. جنگ خ... نه 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 داخل خانه بود اونش نفهم.
ساعت بعد از این رخداد شخصی که در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی صحبت میکرد خود را شریف از منصوبان پلیس و محافظ سمنوال روغ لیوانه قماندان امنیه ولایت لوگر معرفی کرد. او گفت که خانمش لطیفه را با تبرچه شق شق نموده است و فرار کرده است. اما چرا چنین کار کرد؟ در این مورد چنین گفت:
یکی همون مینه که برادر هم چی شاخته مندرش هسته، یکی خود خانم خودی ماسته، یک مثلا یکی خوشتمندی ماسته. این سی نفر دوست داشته بود 50,000 پر از مردک ها خطی واده کرده بوده که 50,000 پر بیتی این دختر خراب که وقتی که اون نفر آمدن اینا 8 نفر آمدن وقتی که اونا او کار انجام دادن باز از او پیسه را نداده اونا زور گفته داره 50,000 پر که میده دختر چندم دختر نبود. پس که دور خوردم دیگه که آمدیم در چشم تاریک شد دیگه همین تبر را گرفتیم یعنی برمی بابت زدیم والا او تو دما معلوم نیست که ما در کدام جایش زدیم خود چشم پل شد دیگه بیشه سالم کار بازدست داده گستن که یه من رقم زدیم.
گوستای آلوچه قشلاق را ترک گفتم و به سرعت این قضیه را دنبال نمودم. آجل به شفاخانه رسیدم و به ریکووری مراجعه کردم. دیدم که پیکر لطیفه روی تخته افتاده است، چشمانش بسته بود، صحبت کرده نمی توانست. دکتران موظف وضعیتش را وخیم گزارش کردند و گفتند که امکان معالجه این خانم نیست. یک تن از دکتران:
لطیفه نام توسط تبر جراحت برداشته بود و قسمت ها شق شده بود. دکتر معذف اتاق عاجل کمک های لازمه کردن و او را به یک مرکز مجهز ریفر کردن به خاطر کمک بیشتر. بله خارج از ولایت.
ناگزیریم در همچو موارد نظر و اقدامات مقامات امنیتی را داشته باشیم. مقاماتی که از ارائه معلومات خودداری می نمایند. سری به قماندانی امنیه زدیم. پس از ساعتها انتظار بعد از کسب اطلاعاتی که آنان از نیادهای کشفی به دست آوردند پاسخ می دهند. سمنوال آجی عبدالسلام احمدی آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه این رخداد را تایید کرد. اما در مورد این که چرا پلیس تا هنوز قادر نشده که عاملین تجاوز جنسی دختر 12 ساله ای را که با یونیفرم پلیس به تعداد 8 تن این تجاوز را انجام داده است شناسایی نماید و یا دستگیر کنند، وی چنین گفت:
ما هر قدری که جستجوی از ایره کردیم گفتن که دو نفر یا سه نفری که اینجا آماده یک دو نفر این کار انجام داده و یکی از این شناسایی شده در مزار فرار کرده و تبال پلیس دستگیر نکرد و بعضی های دیگه 8 نفر گفته ما از او اطلاع دقیق نداریم، ما 3 نفر از او.
این در حالی است که نیادهای حمایت کننده از حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، از افزایش تجاوز جنسی در شمال و گسترش عذاب بیش خشونت ها علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. خانواده های اینچنین قربانیان میگویند که بجای ابراز نگرانی باید دولت افغانستان را تحت فشار قرار بدهند تا موارد جنایتی که علیه زنان به وقوع می‌پیوندد با جدیت مورد پیگرد و بررسی قرار گرفته عاملین آن را مجازات و محاکمه نمایند. در غیر آن آبرو، عزت و شرف آنان در میان همسایه‌ها و مردم محله زیر سوال رفته، زندگی آنان تنگ و تنگتر می‌گردد. نیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 3:30 با وقت افغانستان است. اکنون سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام‌های آیسف می‌گویند ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان بدون حمایت نیروهای هوایی ناممکن است. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی آیسف، به رادیو آزادی گفت نیروهای بین‌المللی و افغان برای اجرای عملیات مشترک نظامی در افغانستان نیاز دارند تا از نیروهای هوایی کار می‌گیرند. مقامات ولایت پروان میگویند که تلاش‌ها به خاطر انتقال دو جسد سربریده شده از ولسوالی سیاگرد پروان به بامیان ادامه دارد. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، میگوید به خاطر موجودیت ماین‌ها در اطراف این اجساد و کمین طالبان در منطقه، هنوز جسد رئیس شورای ولایتی با یک تن از همراهان وی به بامیان انتقال نیافته است. در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست، 12 نفر به شمول 3 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. جنرال افسر دوست، قماندان قرارگاه مشترک این ولایت، به رادیو آزادی گفت که حالت 3 تن از زخمیان وخیم می باشد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی فارس ایران گزارش می دهد که این کشور تحت البحری های خود را به بحیره احمر فرستاده است. وزیر خارجه رژیم قذافی در لیبیا به چین رفته تا ضرورت حل مسالمت آمیز بحران لیبیا را مورد گفتگو قرار دهد. قصر سفید دیروز خواهان انتقال فوری قدرت در یمن شد. این در حالی است که علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، برای علاج در عربستان سعودی به سر می‌برد. حکومت سوریه میگوید در برابر یک حمله مخالفان مسلح در شمال این کشور که منجر به کشته شدن 120 نفر از عساکر دولتی شد، واکنش قاطعانه نشان خواهد داد. مقامات روسیه و گرجستان در یک دور جدید مذاکرات با هم گفتگو میکنند. و وزیران زراعت کشورهای اتحادیه اروپا امروز برای بررسی تأثیرات شیوع باکتریای ایکولای بر تولیدات میوه و سبزیجات یک جلسه عاجل تشکیل میدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلطان محمد سرور فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. اکنون هم برنامه ورزش که به دنبال آن آشیانه خواهد آمد. افغانستان قهرمان مسابقات پرورش اندام در جنوب آسیا شد.
افغانستان مقام اول، پاکستان مقام دوم و هندوستان مقام سوم را به دست آورد.
ریاست تربیت بدنی افغانستان در تلاش است تا ورزش یوگا را سریع‌تر در این کشور رشد دهد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات می‌شنوید. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. با امید روز خوشتان، ما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. تیم ملی پرورش اندام افغانستان با کسب 8 مدال قهرمان مسابقات جنوب آسیا شد. باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که 8 کشور در آن شرکت داشتند، ورزشکاران افغان توانستند 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز را به گردن بیاویزند. قرار است روز سه شنبه تیم پرورش اندام افغانستان به کابل برگردد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. کار بالای یگانه میدان بازی گلف در افغانستان آغاز شده است. ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان میگوید کار برای یک سال بالای این میدان ادامه خواهد یافت. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی بر رادیو آزادی گفت بودجه این پروژه را که 27 میلیون افغانی می شود ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان می پردازد. میدان گلف قرغه یگانه میدان گلف در سراسر افغانستان است و در منطقه قرغه شهر کابل موقعیت دارد. با گزارش ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان حدود 400 تن در افغانستان در بخش گلف تمرین می کنند. پس از برگزاری بازی‌های انتخاباتی تیم ملی جوانان و بزرگسالان 40 کاراتکار دختر به حیث اعضای تیم ملی معرفی شدند. رئیس فدراسیون کاراته افغانستان غلام جلانی غروب به خبرگزاری پژواک گفته است در این مسابقات کاراتکاران کابل و هرات شرکت داشتند. تعداد ورزشکاران رقیب در این مسابقات به حدود 60 تن می‌رسید. نوریه یکی از ورزشکاران ولایت هرات گفته است ورزشکاران در هرات برای تمرینات بهتر به امکانات و وسایل ورزشی نیاز جدی دارند. نوریه که 19 سال دارد گفته است در صورت مساعد شدن زمینه بهتر ورزش برای دختران در ولایت هرات آنها خواهند توانست در میدانهای جهانی دستاوردهای چشمگیر داشته باشند. بخش دختران در فدراسیون کاراته افغانستان در سال 1381 خورشیدی ایجاد شد. اکنون در ولایت‌های کابل و هرات حدود 400 ورزشکار زن در بخش کاراته مشغول تمرینند. رافائل نادال تنیس‌باز جوان اسپانیایی با شکست دادن حریف دیرینه‌اش راجر فدرر برای ششمین بار قهرمان مسابقات فرنچ اوپن شد. این تنیس‌باز 25 ساله پس از این پیروزی توانست لقب تنیس‌باز شماره یک جهان را حفظ کند. رافائل نادال تا به حال توانسته در عمده‌ترین مسابقات تنیس جهان 10 بار قهرمان شود. راجر فدرر تنیس‌باز سوئیسی که در مقابل نادال در بازی فاینال فرنچ اوپن شکست خورد، از شیوه بازی خود ابراز خرسندی کرد ولی گفت ممکن بود بهتر از این بازی کند. و هنری کسنجر وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا گفته است علاقمند است در ریشه‌کن‌سازی فساد در فدراسیون جهانی فوتبال کمک کند. سپ پلتر رئیس فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال از کسنجر خواسته است تا عضو کمیته مبارزه با فساد در داخل فدراسیون جهانی فوتبال باشد. هنری کسنجر به بی بی سی گفته است اگر بتوانم در این راستا کار کنم خرسند خواهم شد، اما باید دیگر اعضای این کمیته نیز به زودی معرفی شوند. کسنجر گفت برای سپ پلتر نامه نوشته است اما خیلی دوست دارد وی را از نزدیک ببیند و در این مورد با او حرف بزند. قسمی که در خبرها آمد، تیم ملی پرورش اندام افغانستان با کسب 8 مدال قهرمان مسابقات جنوب آسیا شد. رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان باور هوتک از هند به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 8 کشور شرکت داشتند. در یک تماس تلفنی از وی جزئیات بیشتر را پرسیدم.
هشتمین دور مسابقات جنوب آسیا بود که کشور بوتان برگزار شده بود. به شمول افغانستان 8 کشور جنوب آسیا به این مسابقات حضور داشتند که با 3 مدال طلا و 3 مدال نقره و 2 مدال برنز افغانستان مقام اول و پاکستان مقام دوم و هندوستان مقام سوم به دست آورد که به سنگین وزن البته ما 3 مدال طلا را به دست آوردیم و باقی در 75 کیلو 80 کیلو و 65 کیلو مدال نقره و برنز به دست آوردیم.
کسایی که مدال طلا گرفتن کیها بودند؟
از ولایت هلمند شکرانه هلمندی 12.90 کیلوگرم مدال طلا گرفت. زمره هلمندی یعنی از ولایت هلمند مدال طلا گرفت و حمیدالله شیرده از ولایت کابل مقام طلا گرفت.
شما بعد از بوتان رفتین حال به هند، هدف سفرتان به هند چی است؟
ما به هند ترانزیت هستیم. ما سفارت بوتان به افغانستان نداشتیم، از طریق هند به بوتان رفته بودیم و از بوتان پس از راه هند که ترانزیت هستیم و انشاءالله رضای خدا بود سبا ما به طرف کابل روان میشه و سبا ما به طرف کابل میریم.
در یه اواخر موضوع دوپینگ یا استفاده از ادویه انرژیزا در مسابقات ورزشی خیلی جدی شده. در این مسابقات افغانستان هم ورزشکارای افغانستان معاینه صحی شدن در این بخش؟
بله، ما کوشش پیش از هر مسابقه میکنیم که ما سرتیفیکیت تست دوپینگ داشته باشیم. متاسفانه که در افغانستان یعنی کدام بخش دوپینگ کنترل نیست که ما ورزشکارای خود کنترل بکنیم. خب باز هم ما بسیار تاکید سر ورزشکارا و کدام دفتر که در فدراسیون ما داریم از طریق از ما هم ورزشکارای خود کنترل میکنیم که تا تست دوپینگ در مسابقات از هیچ ورزشکار ما نباشد.
باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان در یک تماس تلفنی از هند با رادیو آزادی سخن می گفت. ورزش یوگا یکی از قدیمی ترین ورزش ها در جهان است، اما در افغانستان چندان رایج نیست و سابقه چندان ندارد. اخیرا فدراسیون یوگا در چوکات ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان ایجاد شده و تلاش می شود تا جوانان بیشتر به این ورزش رو آورند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل از رئیس فدراسیون یوگا لال محمد سیار در یک مصاحبه اختصاصی درباره کارهای این فدراسیون پرسیده است.
یوگا یک ورزش بسیار قدیمی مشرق زمین است که تقریبا 7000 سال قدامت داشته، در سایر کشورها بسیار زیاد مروج است، علاقمندان بیشتری دارند، مگر در کشور ما در افغانستان با نام ازی آشنایی داشته مردم، مگر این ورزش بسیار با اهمیت به دسترس مردم قرار نداشته. اخیرا خودم که به این ورزش از قبل دسترسی داشتم و ایره به شکل غیر رسمی در کلاب‌های مجتمع بخشای رزمی خود پیش می‌بردم. در سال 89 یک سال پیش در چوکات کمیته ملی المپیک یک کلاب ازی را راجستر کردم، به خاطر که علاقمندایی که از تیم‌های ملی سایر رشته‌ها می‌باشند برای تقویت ذهنی خودان در اینجا میتونن تمرین کنن و یک تعداد بیمارهایی که از بیماریهای مختلف شکایت دارن بیاین در اینجا تمرین کنن. فقط هدف من اینه می بوده که ورزش یوگا را در افغانستان به شکل عملیش مروج بسازم.
این ورزش مشخص میمونه برای کمیته ملی المپیک یا در بیرون هم شما تصمیم دارین که در این مورد کار کنین؟
این ورزش به خاطر که یک مکان بسیار آرام کار داره، چون ورزش یوگا بیشتر سر فیزیک و کنترل تنفسی و مسائل تمرکزی میپیچه، به این خاطر تا وقتی که مکانهای آرام پیدا کردم در چوکات کمیته ملی المپیک اینجا مرکزیت چیش از تمریناتش و همچنان در کلبهایی که مربوط انجمن خودم از به حساب رزمی در اونجا هم در ختم تمرینات ما پیش میبره میره، اما در تمام شهر وقتی گسترش میتیمش که جای آرام به دسترس ما قرار بگیره، زیرا ورزش یوگا در جایی در مکان ای پیش برده میشه که یکی فضا آزاد باشه و یکی آرامش کامل اونجا حکم فرما باشه.
چند نفر فعلا پیش شما آقای سیار تمرین میکنند؟
پیش ما فعلا در حدود یک 20 نفر تمرین میکنه که از جمله یک 4 نفر از این بیمار هستن، مریضای هستن که از مریضای شکر و از مریضای روانی و چیزا شکایت دارن، اونا تمرین میکنن و دیگه متبقی بچهای جوانی هستن که میخواین که رکات پیچیده و پیشرفته شک گونه پروفشنال ازیره بیاموزن. با این خاطر مدام اینجا اینمی مردم تمرین من.
کمیته المپیک برای فدراسیون پانکریشن چی گونه همکاری میکنه؟ مساعدت میکنه؟ نمیکنه؟ کمک‌های لازم میشه؟ نمیشه؟
برای فدراسیون پانکریشن، اگرچه که من در بخش مشاوریت فدراسیون پانکریشن کار میکنم، فعلا مشاور فدراسیون هستم، از جانب کمیته ملی المپیک حتی الامکان کمک‌هایی که به دستشان هست، امکاناتی که به دستشان هست، همراه فدراسیون پانکریشن مثل سایر فدراسیون‌ها کمک میکنن و فدراسیون پانکریشن و ورزشکارایش از اینمی برخورد کمیته ملی المپیک خرسند هستند و قناعت دارن.
گفته شنیده بود با رئیس فدراسیون یوگای افغانستان لال محمد سیار. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. در هفته آینده باز هم من امید مرزبان از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه در خانه و کاشانیتان خیر و خیریتی باشه. با شنیدن گزارش اول برنامه خود فهمیدین وید مردانه که در کارهای خانه و آشپزی بلدیت ندارن، زمانی که با مشکل روبرو میشن، در او حال گناه از کیست؟ از زن خانه یا ای که مرد خانه به اصطلاح بیکاره است؟
میخواستم با تخم پخته کنم، پیاز چیز کردم که پیاز از پیش ما سوخته.
خسدوزی ها روز بدوزی و جنایات کلان مبدل شده میتونند. اگر مادر و پدر دکردار و اعمال اطفالشان که تمایل به دوزی دارند نظارت نداشته باشند. در گزارش دوم برنامه با او درنگ میکنیم.
رفتیم در دکان، تفنچه را سرش کشیدیم، در داخلش یک سیچال گرفته بود، او را گرفتیم.
و در آخر نمایشنامه کوتاه رادیویی را هم تقدیم میکنیم.
خوش داری کرد از تو را شیطان و گبدون بگویه؟
من خود مزاق کردم، نمیفهمیدم که گب تو اینجا
با ما باشین. شنوندگان عزیز، اکثر مردان به این نظر هستند که کار خانه وظیفه زنان خانه است، نه از اونا. بیش از او، اکثر مردان کار خانه را بر خود عیب می دانند و به این نمی اندیشند که روز مجبور خواد شدن به خود برسند. با گزارشی که آماده کردیم و توسط فوزنوری تقدیم می شه، تا اندازه معلوم خواد شد که دسترسی و انجام کارهای خانه توسط مردان عمل خوب است یا نه.
کارهای خانه از قبیل آشپزی، جارو، کلاشستن، اتو و نگهداری از اولاد نه تنها در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای جهان سوم وظیفه زنان شمرده می شود. به این دلیل که مردان می گویند زنها این کارها را بهتر انجام داده می توانند و یا این که مردان برای کارهای بیرون آفریده شدند، در حالی که این نظر در بعضی از کشورهای مترقی دیگر بازار ندارد و یا در حال حل شدن است، اما در افغانستان به یک سنت کنکریتی مبدل شده، تا جایی که بعضی مردها کار خانه را ننگ و آر می شمارند، غافل از این که اگر مردها به کارهای خانه دسترسی داشته باشند، نه تنها به زنشان کمک می کنند و از کار و بار سنگینشان می کاهند، بلکه در حالات خاص مثل مسافرت و دوری از خانواده و زن و اولاد برای خودشان مفید بوده می توانند. وکیل احمد باشنده سرآسیا کار خانه و آشپزی را تنها سهم زنان می داند و می گوید:
یک روز اشکال در خانه نبودم، میخواستم با تو خوب پخته کنم، پیاز چیز کردم که پیاز از پیش ما سوخته، من جنوبی هم که تیش بازار ناختم در مولت سوخته، ایش سوخته ایش پس کردم سوخته بویل میداد خانه ما دیگه باید اصلا کار خانه خودشون کنه دیگه، مربوط خود از اومه شد.
همو هستند مردانی که با سهمگیری به کارهای خانه در پهلوی کمک به شریک زندگیشان مشکلات خود را نیز حل می‌سازند. حاجی محمد باشنده ولایت لوگر که با کارهای خانه به خصوص آشپزی آشنایی دارد، یکی از این کسان است.
ما در پاکستان هم راه یک تعداد همکارای ما بود که کاسی می‌کردیم و در قلویش ما آشپزی از ورم می‌کردم، باعث شد که ما یک آشپز شوم و ما حالا فعلا آشپزی از قبیل پلو پذیر یا دارم، چوروا هم قورمه یا دارم، منتو مثلا بولانی آشک، همین چیزا را ما می‌تونم آسانی پخته کنم. اگر ایان خانم ما کدام وقت مشکل برشان پیش میشه یا خانه پدر خود میره، ما همه مشکلات خانه خود در نظافت شب بیخی مد نظر گرفتیم.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. آجی نجیب الله صائم کارمند ریاست عمومی ارزاق میگوید از این که به کارهای خانه بلد نیست، دائم با مشکلات زیاده مواجه بوده و رنج میبرد.
خانمم با اثر یک مریضی ولادی عملیات شد و تقریبا در 2012 شفاخانه داخل بستر ما و اولادایم چون خرد بود، بی‌نظمی ها زیاد بود و پخت و پز ما بسیار ما مشکلات زیادی داشتیم. با این عقیده بودم که سهمگیری بر مردان در امور خانه یک کار خوب نیست، در حالی که خودم خامی عقیده حاصل کردم که در امور منزل سهم بگیرم.
به نظر خانم مصومه باشنده قلعه مسلم، بهتر است مردان در کارهای خانه و خصوصا آشپزی دسترسی داشته باشند. وی میگوید فرزندانش را همیشه در فراگیری کارهای خانه و آشپزی کمک و تشویق کرده تا در آینده با مشکل روبرو نگردند.
دختره کار عروسی کردم، دیگم بچه کو مونده. خانم بچه کو خود یاد دادم، نام خود هر کدام میشونم، دیگ برام میکنه، جورو برام میکنه، خانه وقتیم میدکنه، کل کار ما برام میکنن. آشپزی قورمه پخته میکنن، پلو بر پخته کنن، از کوفته پیازی. اتاشک بر پر کنه، بولونی یک رقم تا بچیم پخته کنه، گیران بونی. یگان تو میگیش که مردا کار نمیکنه، هر کاری که پیش بیه در خانه کتیم میکنه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
یک روز می رفتم بستان که شویمیم، دیدم که یک سامان بازی هم اونجا بود، می را گرفتم و بیارکم گرفت و بردیم شخانه دیگه. با مالان تسلیم کردم، گفت خیلی برو دیگه، خیلی یفتگی وفتگی می باشد. وقتی چیز ما پیسه باشه، یک مال باشه، یک سامان بازی باشه، همیشه با مالان می توانم نگاه کنم.
صدای دیبا دختر 8 ساله و باشنده چهارقلعه کابل شنیدین که میگفت همیشه اشیایی را که پیدا میکنه او را به خانه آورده و از او کار میگیرن. شنوندگان عزیز، بر اطفال مادر و پدر نخستین معلمان در مدرسه زندگی است، اما گاهی این معلمان خود به کچ را میفتند. یک مثالش ای که گاه والدین ناخواسته رفتارهایی که منجر به دزدی میشه را در اطفالشان تقویت میکنند. طوری که اگر طفلشان از خانه اقارب بیرون و یا مکتب اشیای را مانند سامان بازی، پول، کتابچه، قلم، قلمتراش، خوردنی باب و امثال ناره یافته و یا بدون اجازه از جایش برداشته و به خانه میارن و به مادرشان تسلیم میکنن. مادر بدون توجه و بدون هیچ پرسپال او چیز میگیره. در حالی که ایجاب میکنه تذکرهای لازمه همون موقع به کودک و طفلش بده. مثلا به او بگویه ای وسیله مال تو نیست. او را از کجا آوردی؟ کی به تو داد؟ او نباید او را بدون اجازه برداری و یا اگر صاحبش معلوم باشه او وسیله را پس بده و عذر خواهی کو. از زرغونه باشنده قلعه مسلم بشنوین که از پسر ایورش قصه میکنه که چگونه از خردسالی به دزدی کردن عادت کرد و حال کارش به کجا کشیده.
به جگه که ایورم بود از میگیری گرفته تا قاشقم گم میشد از خانه، پیسیم گم میشد، طلای ما گم میشد از خانه. میگه بچه من نی نگرفت کلان مردکه شده به خاطر که دزدی کرد. سعید در سرات زبندی خانه رسید بورچ که دالی لاشت کنه کرد. امین ریزگی مادرش میامد پرسان نمیکرد که بچیم تو ایدست کجا گرفتی.
دی بخش گزارش گپای را از یک طفل و یک نوجوان که به سبب عدم مراقبت والدینشان به جرم دزدی و اختطاف حالا به ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل سپرده شدن بشنوید.
فما دا کیس سرقت آمدن، سرقت خانه. هموشو ننه معاملات شد و با سوش ما دیگه پیسه کار داشتم. همو تو چند رفیق و آمد امورین گفت این تیت میرین در خانه یک نفر از دوزی میکنیم. خانه نفر در میلیسه مریم. ساعت دوی شو رفته. دونیم لک پیسه بود، چهار تا تلفن بود. با آمد چهاروی خشدفتی فستاد بودم مرا بردن دیدگیرم کدن بردن پلچرخی. پلچرخی و جلت کوب شدم آمدم اوزی یازده. ای جلت کوب شدم. یازده روزه که زیرلت بودیم. بعد از ایجا آردم آره.
ما 5-6 نفر اندیوالا بودیم، پلان را جور کردیم 11 شب یک دکان رفتیم. در دکان تفنچه را سرش کشیدیم، در داخلش یک 3-4 گروپه بود، او را گرفتیم. پیش وقتی که اونجا برآمدیم ما را نفرهای جنایی گرفت. قبلا هم زی زیاب میکردیم، اندیوالا زیاب بودیم، از طرف شب ما برآمدیم، را گیری میکردیم، نفر استاد میکردیم، سایستش را تلفونش را هر چیز که را جبش میبود میگرفتیم. و بدون از یک کیس نگاه من تقطاف دختر است، دختر خانه گریختاندم در پروان بردم شخ. من که دختر را جای گرفتم باز عوضی هم بردم مارا خوب زدن هم کردن سه شب سه ردم اونجا بودیم در برق هر چیز دادن مارا بعد ما رسمی کردن در قماندانی هست قماندانی سارمولی هست سارمولی بعد اینجا مارا بردن یازده مامه شب از ما قیتم 5 سال.
اما اوی در اطفال که در نتیجه جرم دزدی به مرکز اصلاح و تربیت سپرده میشن اصلاح میشن؟ سخنان را از عزیزه عدالت‌خواه سرپرست ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل بشنوید.
فعلا در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل 124 تن از محجوزین ذکور اینجا تحت آموزش پرورش قرار دارند و 23 نفر از طبقه اوناس ما هستند. جرایم اطفال ما مختلف است: قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، موضوعات امنیت علیه داخلی خارجی. متاسفانه اطفال زیر سن 12 الی زیر سن 18 عمل خلاف قانون انجام دادند. در حدود 50% قضایای ما متاسفانه البته در بخش ذکور و سرقت است. اینجا زمینه بسیار خوب ما برشان فراهم ساختیم. تقریبا ما 8-9 صنف درسی داریم. علمای دین هستند، امروزه برشان وعظ میکنن. استاد از طرف وزارت معارف توظیف هستند و در بخش باز خود ما صنف کامپیوتر داریم. طفلا منظما با یونیفرم امروزه به درس خود آغاز میکنن. فیصدی زیادی در سلوک رفتار از اینا تغییرات بسیار مثبت ایجاد میشه. زمانی که طفل رها میشه، دکمی قضیه و موضوع پیگیری میشه. اکثرا فامیلا رضایت دارن از فالشان و یک زندگی نرمال و عادی اختیار کردن.
یحیی افشار نویسنده و ژورنالیست افغان از روی تجربه و خاطراتی که از یک چنین حوادث از دیگران داره و دیده و ای که دزدی اطفال در شروع به چی دلایل آغاز میشه میگه.
کودکان صداقت و راستگویی و کردار پسندیده و نیک در قدم اول از محیط خانوادهشان میگیرند. روانشناسان و کارشناسای عرصه معتقد هستند 7 سال اول زندگی کودک در تمام مراحل حیاتش تاثیرگذار است. من یکی از خاطرات خودم میگم که بسیار طفل خردسال بودم که خانه کاکاین رفته بودیم و از یک دکاندار سودای خریده بودم و یک مبلغ به من زیاد داده بود. بعدم متوجهشون شبها خواب نمیرفتم چون در محیط خانواده ما صداقت و درست بودن بر ما چیزهای گفته شده بودن. بالاخره به یک شکل مدام دکان یک سودا خریده بودم، رفتم و یک پول را به اونا دادم، سودا خریدم. مبلغ باقی مانده به ما اندازه ای که به ما اونا زیاد داده بود که باقی مان یک را دویدن شدم. بعد از احساس راحتی میکردم. تجربه خودم هم از مشاهدات خودم هم از و زیاد برخوردیم که در یک خانواده به یک کودک مثلا ابتدا از بیرون مال یک کسره مثلا یک مرغ را از بیرون دزدی کنه در خانه آورده و پدر و مادر از او استقبال کردند. ایرمی آخر دزیای کوچک به دزیای بزرگ تبدیل شده و بالاخره کارش به زندان‌های تعویل و به اعدام و از این قبیل رفا کشیده.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می‌شنوید. با شنیدن نمایشنامه کوتاه رادیویی که او را شفیع سمیر نوشته، برملا میشه که یکی را به دیگر برانگیختن و نفاق افگنی چی زیانهای داره. این نمایشنامه را غزاله امید باختری، عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم اجرا میکنن.
خدا خیر کنه، کی باشه که دو پایی کنتر میزنه؟
نمیفهمم، تو برو ببین.
این آمدم مجید، چی بود بیادر که تو دروازه را تق تق میزنی؟
مرا ببخشین که به این قسم آمدم بیادر.
چی گپ باشه که تو وار خطا است؟
بسیار زیاد است، هم خراب است.
بیا ثابت خراب نکو، بگو گپ چی است.
سلام مجید جان، خوش آمدی. خانه خیرت بود؟
رایلا عزیز، تو در جای خیرت میمونه؟
وی ما چی کنیم؟
تو آرام باش رایلا. مجید گپ چی است؟
انور به من قسم اصاب خراب نادره خانه ما آمده بود تا که تونس فریده زنمون بیاب کرد حقون داشت. آخر نادره خوار ماست.
نادره چرا قور بود؟
به خاطر که رایلا خانم برش از زبان فریده زن ایور رایلا گفته بود بین نادره و فامیل نامزاد فریبا دختر نادره سر معامله عروسی جنگ شده که گپ به حد رسیده که میخواستن نامزادی فریبا را از بین ببرن. آره تو از این پرسان کو، این چی مجبوریت داره که از دل خود به هر کس گپ جور کنه؟
توی تو گفتی؟
نه بابا، این گپا دروغ است.
صبر کن، تو چه وقت میشه که فریده را ندیدی؟
امی یک ماه یا کم زیاد میشه.
این گپ 3 روز پیش است.
چرا تو یک دروغ گفتی رایلا؟
وی ما خو مزاق کردم.
این گپ مزاق است؟ بازار چی میگی از خود بگو، از طرف کس دیگه چرا میگی؟ فریده به تو چی بدی رسونده؟ کتور در نظر مردم بد میسازی.
تو بیا خانه بشی، باز من خودم میرم امروی نادره گپ میزنم.
نه نه بیادر، شیشتن چی که دیگه خونه تون نمیام. از این کدام گپ دیگه شوه که بیادری مو خراب شوه؟ امو خوب است که دیگه رفت اومد نکنیم. خیر و خلاص، خدا حافظت. ما رفتم.
خوش شدی رایلا، بیادرم از خانه پای گرفت. شاید خوار مامین میکارک کنه. تو چی فایده کردی؟ خوش داری که کس تو را شیطان و گبدون بگویه؟
من خو مزاق کردم، نمیفهمیدم که گپ تو اینجا میرسه.
نگو که مزاق کردم، بگو که در خانه دیگه نفاق انداختن خوشم میایه. امیاله باید اردی ما بریم از مجید و ما از نادرا معذرت بخوایم.
میرم، خال زیاد قار هستن.
امی وقتش است، بخیده که تیار شو.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.